ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب 25 تیر ماه و همچنان با ما موندید بعد از برنامه سراسر طنز رادیو پس فردا. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی، خبرهای تازه.
با سلام. اعضای دولت موقت مصر به رهبری حازم البلاوی نخست وزیر بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کردند. از دو هفته پیش که محمد مرسی با کودتای ارتش برکنار شد تا امروز اختیار این کشور در دست نظامیان بود. طرفداران محمد مرسی و اعضای اخوان المسلمین در واکنش به مراسم سوگند رسمی اعضای کابینه غیر نظامی دولت کنونی را نامشروع خواندند. ماموران پلیس استانبول در یورش به چند واحد مسکونی از جمله خوابگاه‌های دانشجویی دست کم 30 تن را در پیوند با اعتراض‌های ضد دولتی بازداشت کردند. بر پایه گزارش‌ها در یورش روز سه‌شنبه ماموران پلیس ترکیه صدها نفر پس از مدت کوتاهی بازداشت آزاد شدند. تظاهرات علیه تخریب میدان تقسیم در مرکز استانبول و تبدیل آن به مرکز خرید که نزدیک به 2 ماه پیش آغاز شد به سایر شهرهای ترکیه نیز سرایت کرد و به اعتراضهای ضد دولتی تبدیل شد. در جریان این تظاهرات 5 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. 29 نفر از مقام‌های پیشین آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند با دولت جدید ایران که از مرداد ماه بر سر کار می‌آید راه دیپلماسی را در پیش بگیرد. این مقام‌های پیشین در نامه خود خواستار مذاکرات جدید چند جانبه و 2 جانبه آمریکا با ایران شدند و از باراک اوباما خواستند از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که درها را به روی سیاست معتدل تهران می‌بندد پرهیز کنند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های جهانی به از سرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون که از طرف اعضای گروه 5+1 مسئول مذاکره با ایران است، این موضوع را پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در شهر بروکسل بلژیک ابراز داشت. دولت‌های غربی از سازمان ملل متحد خواستند که در رابطه با ارسال سلاح از جانب ایران به سوریه و حزب الله شدت عمل بیشتری نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزمری دی کارلو، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، خطاب به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت گفت این کمیته باید مسئله ارسال مداوم سلاح از ایران به سوریه، لبنان، غزه، یمن و عراق و دیگر نقاط جهان را حل کند و به گفته او مانع حمایت‌های نظامی ایران از گروه‌های مختلف در این کشورها شود. کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرایطی مورد خطاب و هشدارآمیز آمریکا قرار می‌گیرد که گزارش‌ها از بروز اختلاف در این کمیته حکایت دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که نخست وزیر اسرائیل به دنبال تخریب روابط ایران با کشورهای دیگر است. به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس عراقچی موضوع را 2 روز پس از درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار بر ایران جهت متوقف کردن برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش ابراز داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه عصبانی است و افزود اینکه ایشان به کشورهای دیگر درباره رئیس جمهوری منتخب توصیه‌هایی می‌کنند و الفاظی را به کار می‌برند نشان دهنده دخالت این رژیم در روابط ایران با کشورهای دیگر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به اردن با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به گفتگو نشست. آقای کری از 6 ماه پیش که به عنوان مسئول دیپلماسی آمریکا منصوب شده تا کنون 6 بار به خاورمیانه سفر کرده است. محور مذاکرات او با همتایان عربش بحران مصر، جنگ داخلی سوریه و مذاکرات نیمه تمام صلح اسرائیل و فلسطینیان گزارش شده است.
هانا کاویانی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. قایم مقام حزب اعتماد ملی میگوید اقداماتی برای آزادی مهدی کروبی در حال انجام است.
زمانی حزب اعتماد ملی میتونه فعالیت خودش رو آغاز بکنه که نه هزینه برای دستگاه امنیتی باشه نه برای اعضای اون که دبیر کل اون، آزاد بشه و جلسات به صورت عادی و قانونی ادامه پیدا بکنه.
پلمپل ساختمان خانه سینما و مقاومت در برابر گفته های محمود احمدی نژاد برای بازگشایی این نهاد.
میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیرقانونیه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. در خبرها هم شنیدید که اعضای دولت موقت مصر بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خودشون رو آغاز کردند. ایلیا جزیری همکارم در منطقه که خبرهای رسانه‌های عرب زبان از جمله مصر رو دنبال کرده روی خط تلفن رادیو فردا هست. برای ما بگو از سوگند یاد کردن دولت مصر چگونه گذشت ایلیا؟
بله، آزاد بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام دولت موقت مصر تشکیل شد. در این دولت 4 تن از وزرای دولت سابق، دولت هشام قندی، سر جای خودشون هستن: عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش، محمد ابراهیم وزیر کشور، هشام زرزو وزیر گردشگری و عاطف حلمی وزیر ارتباطات. 4 وزیر هستن که ابقا شدن در دولت، اما این وزیر 3 زن هم داره. برای اولین بار این تعداد زنان در دولت مصر حضور دارند. کلن دولت مصر 34 وزیر داره. البته گروه های اسلامگرا، اخوان مسلمین و نه نور مشارکت نکردن در این دولت.
چه واکنشی داشتن این گروه ها، به خصوص طرفداران محمد مرسی و اعضای اخوان مسلمین، در مورد این مراسم سوگند رسمی اعضای کابینه چه گفتند؟
محمد البلتاجی عضو از رهبران گروه اخوان مسلمین گفته نمیپذیره این گروه دولت رو و اون رو دولت کودتا میدونه و گفته حتی اگر به ما پیشنهاد میشد که حضور داشته باشیم در وزارتخانه ها و در دولت ما نمیپذیرفتیم. اما حزب سلفی نور که با برکناری آقای مرسی موافقت کرده بود گفته نمیخواد در مرحله انتقالی حضور داشته باشه و به صفت مشاور در کنار دولت حضور خواهد داشت.
و بعضی از این وزرا هم ابقا شدن، واکنش ها به این موضوع چه بوده؟
آزاد وزرایی که ابقا شدن عموما وزرایی بودن که حتی از قبل هم ابقا شده بودن، مثلا وزیر کشور و وزیر دفاع از دولت‌های قبلی بودن. در دولت‌های بعد از انقلاب 2.5 سال پیش مصر حضور داشتن و در دولت هشام قندی نخست وزیر آقای محمد مرسی هم حضور داشتن. عموما وزرایی بودن که تغییر اونها نیاز به توافق تمام نهادها و گروه‌های سیاسی بوده، ابقای این وزرا، و خیلی در روند سیاسی مشارکت نداشتن و عموما به جزء وزارتخانه‌های اصلی هستن که بخشی از فعالیت‌هاشون مرتبط است با نهادهای امنیتی یا مثلا وزیر گردشگری یک وزیر کاملا تکنوکرات است که حضور داره، به حضور خودش ادامه داده.
خب از مصر میریم به لبنان، جایی که تو هستی. انفجاری ساعت پیش اتفاق افتاد، میتونی خیلی کوتاه برای ما بگی که چه اتفاقی افتاد؟
اخبار زد و نقیز درباره این انفجار زیاد هست و حتی در مورد تعداد کشته شدگان. یک بمب کنار جاده یک کاروان وابسته به حزب الله رو در مسیر بیروت به دمشق هدف قرار داد. این کاروان به سمت سوریه می رفت. تعداد قربانیان مشخص نیست. بعضی منابع میگن فقط 2 نفر زخمی شدن، اما منابع دیگه میگن 1 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدن. هنوز ابهام در مورد این انفجار وجود داره.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار ما در لبنان بود، در مورد آخرین اخبار مصر و همطور لبنان شنیدید. با رادیو فردا بمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با موضوعهای مربوط به ایران. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 25 تیر ماه دو فوریت طرح نحوه تسریع دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92 رو تصویب کرد. با تصویب نهایی این طرح، دولت نمیتونه 74 هزار میلیارد تومان بدهیش به بانک مرکزی رو با سود حاصل از افزایش قیمت ارز تسویه کنه. هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استفاده از سود حاصل از افزایش قیمت ارزهای خارجی 74 هزار میلیارد تومان بدهی خودش به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی رو تسویه کرده بود. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تصویب دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی ایران در سال جاری موافقت کردند. بر اساس این طرح، تشخیص سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی محاسبه می‌شود. طبق تبصره دیگر این طرح، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها خواهد بود. اما این موضوع زمانی بحث برانگیز شد که هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استفاده از سود حاصل از افزایش قیمت ارزهای خارجی 74 هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تسویه کرد. بر این اساس تمام ارزهای خارجی موجود در حساب‌های بانک مرکزی و طلاهایی که در ذخایر این بانک وجود داشت با قیمت‌های جدید ارزش‌یابی شد و این ارزش‌یابی جدید 74 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به صورت درآمد نصیب دولت کرد تا دولت هم با این مبلغ بدهی‌های خود را تسویه کند. حال نمایندگان مجلس مخالف این عمل هستند و با تصویب یک طرح دو فوریتی قصد دارند جلوی این اقدام را بگیرند. به گفته ی نمایندگان امضا کننده این طرح، دولت از تعطیلی هفته گذشته مجلس فرصت طلبی کرده و مبلغ 74 هزار میلیارد تومان را به عنوان بخشی از بدهیش تسویه کرده است. این کار مورد انتقاد احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نیز قرار گرفته و او در این زمینه به دیوان عدالت شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز سه‌شنبه با حضور در جلسه دیوان عدالت اداری گفت که دادگاه مقرر کرده تا زمان ارائه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی اجرای این مصوبه متوقف بماند. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادها گفت که نحوه محاسبه و ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی توسط خود این بانک انجام گرفته است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفته، ولی این تعیین نرخ ارز و این تغییر نرخ ارز سبب شده که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ارزششون افزایش پیدا بکنه و به استناد ماده 26 قانون پولی بانکی دولت مبادرت بکنه که از این محل بدهی‌هاشو با بانک مرکزی تسویه کنه.
این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که بانک مرکزی بدون حسابرسی این کار را انجام داده است. بحث بدهی‌های دولت به بانک‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفت که دولت یک ریال هم به بانک مرکزی بدهکار نیست. محمود احمدی نژاد هم چندی پیش در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت دولت را بدون بدهی به رئیس جمهوری جدید تحویل خواهد داد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما حالا که بحث اقتصاد هست، بشنوید که روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه خودش با تکیه بر تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته نرخ تورم ایران احتمالاً در شهریور ماه به 50% میرسه. اما آیا جهش نرخ تورم تا 50% اون هم تا حدود یک ماه دیگه قابل قبول به نظر میرسه؟ این سوالی هست که مهداد قاسم‌فر از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس پرسیده.
نرخ تورم معمولا به سه صورت محاسبه میشه. یکی نرخ تورم میانگینی هست یا 12 ماهه که بانک مرکزی دیروز اون رو 36% اعلام کرد. ولی دو روش دیگه هم برای محاسبه نرخ تورم وجود داره که یکی نرخ ماه به ماه هست و دوم نرخ سال به سال. بر پایه شاخصی که بانک مرکزی اعلام کرده به این نتیجه میرسیم که نرخ تورم ماه به ماه از اردیبهشت تا خرداد 3.4% بوده. نرخ تورم سال به سال، یعنی از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال، هم 45.1% بوده. دنیای اقتصاد حساب کرده که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه، نرخ تورم سال به سال در شهریور ماه میرسه به 50%. من فکر میکنم که با توجه به اون چیزی که در عرصه قیمت‌ها در ایران میگذره، این پیشبینی به هیچ وجه دور از ذهن نیست.
چون این جهش یا در سه‌دهه اخیر سابقه هم داشته؟
در دوره بعد از جنگ ایران و عراق فقط یک بار با چنین نرخ تورمی روبرو شدیم، در سالهای 73 و 74. ولی این اولین بار هست که یک رئیس جمهوری اسلامی اقتصادی رو با این نرخ بالای تورم تحویل میگیره. در واقع آقای روحانی وارث اقتصادی خواهد بود با نرخ تورم نقطه به نقطه 50% و نرخ رشد زیر صفر.
چه باید بکنه آقای روحانی با این تورم همراه با رکود؟
این دو پدیده یعنی تورم و رکود با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. در حال حاضر حجم نقدینگی موجود در کشور بر حسب ارزیابی‌های گوناگون 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است و طی 8 سال زمامداری دولت‌های نهم و دهم در کشور 6.5 تا 7 برابر شده. همین انفجار نقدینگی است که این تورم خانمانسوز رو به وجود آورده، به خصوص از این لحاظ که این همه پول به طرف سرمایه‌گذاری و تولید نمیره، بلکه هجوم میاره به ارز، طلا و مسکن. تنها کار ممکن اون است که آقای روحانی در کشور برای سرمایه‌گذارها، برای کارآفرینان فضای اعتماد به وجود بیاره، تولید رو تشویق بکنه، در یک کلام به فضای کسب و کار ایران رونق بده. اگر تولید در ایران راه بیفته، اگر عرضه کالاها و خدمات زیاد بشه، تب تورمی هم فرو میشینه. اگر آقای روحانی بتونه تا پایان سال اول رئیس جمهوریش نرخ تورم رو برسونه به زیر 15%، گام مهمی برمیداره برای سامان دادن به امور.
درباره افزایش نرخ تورم در ایران تا شهریور ماه شنیدید. مهداد قاسمفر از رادیو فردا با فریدون خاوند صحبت میکرد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
این برنامه رو فردا چهارشنبه میتونید از رادیو فردا بشنوید. بانک محمود احمدی نژاد به تازگی به همکارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده تا هرچه زودتر خانه سینما بازگشایی بشه، اما مقاومت وزارت ارشاد در برابر فرمان رئیس جمهوری اسلامی ایران و پلمپ ساختمان خانه سینما جنجال‌های تازه‌ای را به وجود آورده. در این مورد از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
قفل خانه سینما به دستور محمود احمدی نژاد باز نشد که هیچ، حالا زیر دستانش در وزارت ارشاد روی قفل پلمپ هم زده اند. نیمه شب دوشنبه کوچه سمنان خیابان بهار، به شهادت همسایه ها ادعی آمدند و قفل را بریدند، قفل تازه ای زدند و رویش را هم پلم کردند. صبح سه شنبه اهالی سینما در کوچه سمنان تجمع کردند. حالا کار به نیروی انتظامی کشیده. تا 48 ساعت هیچ یکی از دو طرف کاری به کار ساختمان نداشته باشند تا تکلیف روشن شود. سینماگران این چند روزه حس کرده بودند اتفاقهایی در راه است. محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما درباره تصرف ساختمان خیابان بهار هشدار داده بود. ابوالحسن داوودی مدیر عامل اسبق خانه سینما هم چند ساعتی پیش از پلم شدن در خانه سینما به رادیو فردا گفت:
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. آقای شمردری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایذایی خب در دراز مدت قابل حل و طبعا اکثریت قریب به اتفاق اصناف خانه سینما خب طبعا با رفتار منطقی که خواهند داشت میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
از اواسط زمستان سال 90 که وزارت ارشاد دستور انحلال خانه سینما را صادر کرده، کشمکش همچنان ادامه دارد. همان روزها هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد فعالیت‌های این نهاد صنفی و مدنی متوقف شده، اما خانه سینما منحل نشده. بهار سال 91 دیوان عدالت اداری تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باطل اعلام کرد و گفت خانه سینما می‌تواند به فعالیت ادامه دهد. اما وزارت ارشاد تا کنون به این حکم قضایی هم تن نداده. روز سه‌شنبه در پی پلمب ساختمان خانه سینما و به دنبال آن بالا گرفتن جنجال، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تعطیلی خانه سینما به قوت خود باقی است و این به معنای آن است که تشکیلاتی به نام خانه سینما نداریم. در سوی دیگر همزمان فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در ساختمان خیابان وصال خانه سینما گفت وزیر ارشاد در صورتی میتواند دستور پلمب ساختمان خیابان بهار را صادر کند و ساختمان را در اختیار بگیرد که برابر اساسنامه این تشکل صنفی منحل شده باشد. رئیس هیئت مدیره خانه سینما از شکایت و پیگیری از طریق مراجع قضایی خبر داد. ابوالحسن داوودی درباره پافشاری وزارت ارشاد با وجود فرمان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باز شدن خانه سینما میگوید
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه‌هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایذایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد.
رئیس هیئت مدیره خانه سینما همچنین در جمع اهالی سینما و خبرنگارانی که در برابر ساختمان بهار جمع شده بودند گفت که سرقفلی ساختمان به نام خانه سینماست و صاحب سرقفلی هم اصناف سینمایی هستند و تا زمانی که شخصیت حقوقی خانه سینما که در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده سلب و ابطال نشده باشد این خانه رسمی است. آخر کار ظهر سه‌شنبه هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرد تا 48 ساعت آینده ساختمان را تحویل نیروی انتظامی داده. به گزارش ایسنا فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در پاسخ به اعتراض برخی سینماگران گفته اگر تا 48 ساعت آینده قضیه حل نشود 5 شنبه اینجا خواهیم بود.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت خانه سینما. اما خبرگزاری ایستان روز سه‌شنبه در خبری کوتاه یک سوال رو مطرح کرده که آیا مهدی کروبی به زودی رفع حصر میشه؟ این خبرگزاری به نقل از قائم مقام حزب اعتماد ملی نوشته اقداماتی در راستای آزادی مهدی کروبی در حال انجام هست. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با اسماعیل گرامی مقدم که مشاور مهدی کروبی بوده و در حال حاضر ساکن مالزی هست. آقای گرامی مقدم نظر خودش رو درباره اقدامات احتمالی برای آزادی مهدی کروبی از حصر خانگی میگه.
خب شنیده هایی که ما داریم و آقای منتظرنیا هم گفتن برخی از خب مسئولین نظام در گروه‌های مختلف اصولگرایان اعتدالگرایان به دنبال این هستن که با ایجاد فضای جدیدی که در کشور به رسه شرایط جدید رو همچنان ادامه بدن تا به یه آرامش نسبی در فضای سیاسی دست پیدا کنیم. از همین منظر خب فعالیت این گروه ها به نظر میرسه که بتونه در آینده نتیجه بخش باشه. به نظر میرسه با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد خواهد شد در رئیس جمهور بعدی هفته آینده تنفیذ خواهند شد از شرایط گذشته عبور بکنیم و به شرایط جدیدی دست پیدا کنیم.
مسئله که وجود داره این هستش که به هر حال حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب شده و موضوع زندانیان سیاسی و حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد موضوعی است که از حوزه فعالیت قوه مجریه کمی آن طرفتر و به سوی قوه قضاییه میره. فکر میکنید که آقای روحانی چگونه میتونه با به قدرت رسیدنش به این حصرها و یا بازداشت‌ها پایان بده؟
قوا با همدیگه در تعامل میتونن باشه. درسته که تفکیک قوا رو قانون اساسی در اون تاکید کرده، اما اینکه قوا با همدیگه در مسائل مختلف ارتباط دارن و به همدیگه پیوند میخورن، مسائل امنیتی به بخش وزارت اطلاعات، دولت مرتبط هستش و هم این سیاست ها اونجا در حال جهت گیری میشه. دستگاه قضایی هم که مجری قانون هستش و در حقیقت میتونن با تعاملاتی که با هم داشته باشن و دستگاه دیگه هم مثل نهاد رهبری بسیار مهم هستش با جهت گیری که رهبری داشتن در انتخابات، یعنی این که از مخالفین نظام هم درخواست کردن که در انتخابات به خاطر کشور حضور پیدا کنن، این وسعت نظر ارزشمندی و ارزنده‌ای هستش که اگر دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و اونایی که مسئول به هر حال زندان ها و همچنین حصر و حبس هستن همین دو وسعت نظر رو داشته باشن، هم برای کسانی که منتقد نظام هستن نه مخالف نظام، به زودی زود کشور به لحاظ سیاسی به آرامش خودش دست پیدا خواهد کرد و قدم بزرگی در جهت آشتی ملی خواهد.
موضوع دیگری که در مسئله پایان دادن به حصر خانگی آقای کروبی مطرح شده بحث ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی هستش و آقای کروبی به عنوان دبیر کل این حزب هستند. صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه جلسه‌ای که پس از انتخابات حزب اعتماد ملی داشته نشان از ادامه فعالیت این حزب هست، در صورتی که پیشتر گفته شده بود تا زمان آزادی آقای کروبی ادامه فعالیتی در کار نیست. صحبت‌ها زد و نقیص هست. آقای گرامی مقدم، شما درباره ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی چی فکر می‌کنید؟
ببینید، از تقریبا ماه‌های منتهی به انتخابات جلسات غیررسمی اعضای حزب اعتماد ملی کم و بیش وجود داشته. آقای منتجبنیا هم به اون اشاره کردن و بعد انتخابات هم به حال جلسه استانی بوده، گزارش‌هایی داده شده، اما این جلسات رسمی نیست. جلسات بایستی همه اعضای شورای مرکزی باشند و دبیر کل هم حضور داشته باشه. ضمناً دستگاه امنیتی هم به حال اون مجوز رو و اجازه دارن معاونت به عمل نیارن. تمامی اعضای حزب اعتماد ملی به همین شکلی که آقای منتجبنی هم اعلام کردن متفق قولن که زمانی فعالیت حزب اعتماد ملی آغاز خواهد شد به صورت رسمی که دبیر کل اونها آزاد بشه. بنابراین اگر بخواهیم یه چشم‌انداز روشنی رو داشته باشیم، زمانی حزب اعتماد ملی میتونه فعالیت خودش رو آغاز بکنه که نه هزینه برای دستگاه امنیتی باشه نه برای اعضای اون که دبیر کل اون، آزاد بشه و جلسات به صورت عادی و قانونی ادامه پیدا بکنه.
هانا کاویانی با اسماعیل گرامی مقدم صحبت میکرد، مشاور مهدی کروبی در مالزی. اون قبلا مشاور آقای کروبی بوده. اما بشنویم از یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران با آرش حسنی ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 91 بود که ماموران امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیش در سمنان ضمن تفتیش خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصیش او را بازداشت کردند. پس از بازداشت اکبر پورحسینی، ماموران امنیتی همراه با او به محل کسب این شهروند بهایی مراجعه کرده و پس از بازرسی کامل مغازه آقای پورحسینی او را به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت و مراجعه ماموران به منزل و محل کسب آقای پورحسینی نخستین تجربه این شهروند بهایی اهل سمنان از بازداشت و تفتیش نبود. در آذر ماه سال 87 منزل مسکونی او از جمله 20 منزل مسکونی شهروندان بهایی اهل سمنان بود که ماموران اداره اطلاعات سمنان آنها را تفتیش و بازرسی کردند و شماری از ساکنان بهایی شهرستان سمنان را بازداشت کردند. مدتی بعد از بازداشت اردیبهشت ماه سال 91 آقای اکبر پورحسینی به قید وثیقه موقتاً آزاد شد. به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در آذر ماه سال 91 مغازه عینک فروشی آقای پورحسینی یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و نزدیک به 2 میلیارد ریال از وسایل و اجناس مغازه ضبط شد. پس از آن تفتیش و ضبط اجناس مغازه، آقای پورحسینی در یک دادگاه غیابی از طرف اداره تعزیرات حکومتی به پرداخت 3,600,000 ریال جریمه نقدی محکوم شد. این شهروند بهایی در بهمن ماه سال 91 برای اجرای حکم دادگاهی که او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود به زندان مرکزی شهر سمنان فرا خوانده شد. پیش از این دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اهل سمنان او را به 26 ماه زندان محکوم کرده بود. اکبر پورحسینی پس از معرفی خود به دایره اجرای احکام زندان سمنان برای گذراندن محکومیت 18 ماهه خود روانه زندان مرکزی سمنان شده است.
ممنون که با ما بودید. در طول نیم ساعت گذشته در مجله شبانگاهی رادیو فردا همچنان با رادیو فردا بمونید تا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.